بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل نخست بعد از اینکه معنای سبق الحقوق و معیت مطرح شد، وارد بیان اقسام سبق الحقوق شدن. مطابق شماره هایی که در این فصل در بدایه مطرح شد، 8 نوع سبق الحقوق و تقدم و تأخر ارائه شده. اولین نوع سبق الحقوق کمین هم به حسب استقراس. اولین نوع از سبق الحقوق، سبق الحقوق زمانیه. علامه می فرماید سبق الحقوق زمانی به این شکلی که سابق با لاحق جمع نمیشه. ملاک سبق الحقوق زمانی عدم اجتماع سابق با لاحق هست. حالا مثال هایی که میزنه بحث روشن میشه. باز نکته هستش که در تطبیق عرض خواهم کرد. خب این رو در دو مورد جریان میدن. یکی در اجزای زمان. شما اگر اجزای زمان رو زمان یک واقعیتیه که در کنار حرکت شکل میگیره، کم غیر قاره و مقدر و مقدار حرکت هست. اگر زمان رو در نظر بگیرید، اجزای زمان سابقش نمیتواند با لاحق جمع بشود، لذا سبق الحقوق زمانی بین اجزای زمان وجود داره. مثال دومی که میزنه از زمانیات مثال میزنه. زمانیات یعنی اموری که در زمان هستن، مثلا خود حرکت یا مثلا ماده یا حوادثی که در بستر حرکت و زمان اتفاق میافته، اینا رو میگیم زمانیات. خب امور زمانیات هم سابق با لاحق قابل اجتماع نیستن، سابق با لاحق قابل اجتماع نیستن. حادثه‌ای که قبلا اتفاق افتاد با حادثه‌ای که الان اتفاق افتاد قابل اجتماع نیستن. اینا رو میگیم تقدم و تأخر زمانی با یکدیگر دارند. خب این اولین نوع و یکی از جهاتی یکی از واضح‌ترین انواع تقدم و تأخر و سبق الحقوق. ببینیم عبارت رو. وقد عدوا للسبق واللحوق اقساما، برای سبق الحقوق اقسامی رو شمردن. اثر رو علیها بالاستقراء، این رو خیلی روش تاکید بکنید ها، که به حسب استقراء این موارد کش شده، چه بسا موارد دیگه هم اضافه بشه، چنانچه در متنای دیگر مثلا در نهایه پیش از این میبینید و میشود راجبش مطالعات داشت. وقد عدوا للسبق واللحوق اقساما اثر رو علیها بالاستقراء. اولینش منها از سبق الزمانی، اولینش سبق الحقوق زمانیه. خب سبق زمانی چیه که لحوق برعکسش باشه؟ و هو سبق الذی لا یجامع فیه السابق و اللاحقه. سبق زمانی سبقیه که سابق در این سبق با لاحق نمیتونه جمع بشه. خب مشکلی که به ذهن میرسیم خوب معرفی نشده در اینجا. سبق زمانی مشکلی که ازش اینه که خب هر سبقی از منظری که سابق بر لاحق تقدم داره قابلیت اجتماع با لاحق رو نداره. بله سبق الحقوق های دیگر از منظر معیت زمانی قابل اجتماع هستند. خب این البته نمیشه فرق خیلی شگرف و جدی باشه. درجه کردید؟ بله سبق الحقوق های دیگر از منظر زمان میتوان مجتمع باشن، ولی از منظری که سبق الحقوق شکل گرفته که نمیتونه سابق با لاحق جمع بشه. مثلا شما در اقسام بعدی که مشاهده خواهید کرد، چه بسا سابق با لاحق مجتمع در وجود همینان هستن. این از منظر سبق زمانی که لازم میکنیم میبینیم معیت زمانی داره، ولی از منظری که سبق الحقوق شکل گرفته که نمیتونه سابق با لاحق جمع بشه. حالا در هر صورت دو تا مثال اینجا زده شده، یکی تقدم اجزاء زمان بعضی ها علا بعض، یکی تقدم اجزاء زمان بعضیش بر بعضی دیگر. کل امس علال یوم، مثلا دیروز بر امروز تقدم داره، امروز نسبت به دیروز تأخر داره. اینا قابلیت اجتماع با یکدیگر رو ندارن. این یک جور تقدمی که بهش میگیم تقدم زمانی. و تقدم اون یک مثال بود برای اجزای زمان نسبت به یکدیگر، اینجا مثال میزنه برای تقدم و تأخر زمانی زمانیات. و تقدم یعنی و تقدم الحوادث واقعت فی زمان سابق علال واقعت فی زمان لاحق، مثل حوادثی که واقع می شود در زمان سابق بر اون حوادثی که واقع می شود در زمان لاحق. چطور زمان سابق نسبت به زمان لاحق یک نوع سبق لحوق دارن؟ به حسب اون زمانیات هم سبق لحوق زمانی پیدا می کنن. به حسب بیان علامه یعنی سابق با لاحق جمع نمی شه. و یقابله اللحوق زمانی، ما سبق زمانی که معنا بکنیم مقابله بیشی لحوق زمانی. خب آیا معیت زمانی هم معنا داره؟ معیت زمانی در اجزای زمان معنا نداره، یعنی در مثال اول معنا نداره، ولی در مثال دوم معنا داره. معیت زمانی در زمانیات معنا داره، دو تا حادثه در یک زمان. اینجا دقت های دیگری هم میشود مطرح کرد و بحثایی نیازی به اون بحثا نیست. و منها دومین قسم از سبق اللحوقی که اینجا تر شده موسوم شده به سبق اللحوق به طبع. من اول اصطلاحشو بگم، این اول تعریفشو بگم، بعد بیم بس تسمیهش رو عرض بکنیم. سبق اللحوق به طبع سبق علت ناقصه است بر معلول. ما قبل این بحث کردیم، علت یا علت ناقصه است یا علت تامه. علت هر چی باشه چه ناقصه چه تامه، مقدم بر معلول هست. تقدم علت ناقصه بر معلول رو میگن تقدم به طبع. این رو داشته باشید. یه قسم دیگر از تقدم و تأخرها یا سبق اللحوق ها سبق اللحوق بالعلیته. سبق اللحوق بالعلیت چیه؟ سبق اللحوق بالعلیت سبق علت تامه است بر معلول. یعنی شما پیشینی بودن علت ناقصه رو بر معلول مقایسه کنید، بهش میگیم سبق به طبع. پیشینی بودن علت تامه رو نگاه بکنید، بهش میگیم چی؟ میگیم سبق بالعلیت. بچه‌ها بحث تصمیمش عرض بکنید. ببینید اون چی که در اینجا گفته شد به طبع یا بالعلیت یک اصطلاحه، و الا مثلا سبق اللحوق سبق علت ناقصه بر معلول رو شما میتونید بگید سبق بالعلیته، چون اون روی که سابقه یک نوع علیت داره نسبت به لاحق. چنانچه سبق اللحوق بالعلیت شما میتونید بگید سبق اللحوق به طب. به طب یعنی به حسب ذات، به حسب طبیعتش، به حسب واقعیتش. خب علت به طبیعته تقدم دارد بر معلول. مثلا علت تام رو نگاه بونه، خب به طبیعتش، طبیعتش چون علت بودنه باید مقدم باشد بر معلول. بس یک اصطلاحی است که باید در تحولات تاریخی پیگیری کرد که چرا اونو گفتن به طب، اینو گفتن بالعلیت. و الا این اصطلاح شایستگی این که هر یک از این دوتا را در واقع راهنما و دلیلش باشه شایستگی این معنا رو داره. ببینید عبارت رو. و منها از سبق به طب. الان در اینجا سابق آیا میتونه با لاحق جمع بشه؟ خب سابق آیا با لاحق میتونه جمع بشه؟ اگه از منظر زمان نگاه بکنید خب میشه در برخی از جا که ضروریه، ولی از منظری که خود سبق اللحوق داره اتفاق میفته که دیگه نمیتونه سابق با لاحق باشه که، و الا دیگه سابق بودنش معنا نداره. از اون منظری که سبق اللحوق شکل گرفته خب طبیعتا سابق سابقه، لاحق لاحقه. و منها از سبق به طبع، دومین نوع سبق به طبعه، و هو تقدم علت ناقصه علی المعلول. تقدم علت ناقصه است بر معلول، که تقدم الاثنین علی الثلاثه، مثلا تقدم دو بر سه. میگیم دو بر سه تقدم دارد، نه اون دویی که غیر از سه هستا، نیاز نیست البته، اون دویی که توی سه لحاظ بشه، نه اون دویی که غیر از سه هست، اون که رفتی به سه نداره. و منها، این یکی از اقسام
سبق الوقوف السبق بالعلیت و هو تقدم العله التامه على المعلول، تقدم العله التامه بر معلول اصطلاحا میگن تقدم بالعلیت. عرض کردم تقدم به تبع رو میتونیم بگیم بالعلیت، بالعلیت میتونیم بگیم به تبع، نه اصطلاحا، اصطلاحا دیگه جا افتاده است. تقدم به تبع رو گفتن یعنی علت ناقصه بر معلول، تقدم بالعلیت گفتن یعنی تقدم علل تامه بر معلول. بله، باید مثلا در هر یک از اینها دو امری که در نظر میگیریم باید امر ثالثی رو به عنوان ملاک و معیار لحاظ بکنیم. اون امر ثالث تو برخی از اینها به صعوبت درک میشه که چیه، ولی قطعا باید باشه، اگر نباشه ما نمیتونیم اون رو مد نظر قرار بدیم. و منها چهارمین قسم از این سبق اللحوق ها سبق اللحوق بالماهیت هست که گاهی اوقات بهش میگن سبق اللحوق به تجوهر. ببینید اول معناش چیه تا بعد وجه تسمیهش رو بگیم. معناش تقدم علل قوام بر معلوله، تقدم علل قوام بر معلول. یادتون هست قبلا مطرح کردیم که علل دو جوره، علل وجود داریم و علل قوام. علل وجود به علت فاعلی، به علت غایی میگفتن، علل قوام به چی؟ ماده و صورت میگفتن نسبت به نوع. خب یعنی علل قوام تو حوزه ماهیته، بحثای درون ماهویه. تقدم اجزای ماهیت بر ماهیت این رو میگیم تقدم بل ماهیت یا تقدم به تجوهر، چنانچه تقدم یک ماهیت بر اعراضش هم تقدم بل ماهیت و تجوهر گفته میشه، مثل تقدم اربعه بر زوجیت. بالاخره ما میفهمیم اربعه تقدم داره بر زوجیت بس بشه، اینا میگن تقدم بل ماهیت و تجوهر. بچه تصمیمش نگاه کن، اگر تو این حوزه این که تقدم بل ماهیت چرا میگن روشنه، چون همش تو حوزه ماهیاته. البته باید دقت داشته باشید، مثلا اون جایی که اجزاء یک ماهیت را نسبت به خود ماهیت نگاه میکنیم یا یک ماهیت را نسبت به لازمش نگاه میکنیم، چه بسا از منظری دیگر تقدم به تبع یا بالعلیت رو راجبش مثلا بتوانیم مطرح کنیم، ما از اون منظر نگاه نمی کنیم. تقدم بالماهیت یعنی تا تقرر ماهوی اموری پیدا نشه تقرر ماهوی دیگر شکل نمیگیره. این هم تو اجزای ماهیت نسبت به ماهیته، هم نسبت به یک ماهیت با لازمهش هست، با لازمهش هست. اینا رو میگیم تقدم و تأخر بالماهیت و تجاور. بالماهیت که روشنه، به تجاور چیه؟ تجاور در اینجا که از همون جوهر میاد، غیر از معنای اصطلاحی جوهره، معنای اصطلاحی جوهر در مقابل عرضه، اینجا منظور این نیست. منظور از تجاور معنی لغوی جوهره، یعنی حقیقت، یعنی جوهر و گوهر حقیقی اون شی. مثلا وقتی ما میگیم تقدم به تجوهر داره اربعه بر زوجیت، یعنی حقیقت اربعه بر زوجیت تقدم دارد، مراد این هستش. ببینید و منها این قسم چهارم اینه از سبق و بالماهیت. تو این بحث هم باید توجه بکنیم، مثلا هم اون چیزی که دوستمون سوال کرد، یعنی بحث اون ملاک تقدم و تأخر رو هی باید دنبالش باشیم، یه مقدار تو فصل بعد بیشتر راجع بهش بحث میشه. یه بحث هم که باید تعقیب بکنیم بحث معیته، آیا مثلا تقدم و تأخر نوع خاصی که داریم، آیا معیت ویژه او هم داریم. مثلا راجع به تقدم و تأخر به تب، معیت به تب معنا داره، ولی در تقدم و تأخر بالعلیت آیا معیت بالعلیت معنا داره؟ از یک منظر میشه گفت آره، از یک منظر میشه گفت نه. مثلا اگر توارد علتین مختلفتین بر معلول واحد مراد معلول شخصی باشه نمیشه معیت بالعلیت، من چون یک چیز شخصی نمیتونه دو تا علت تامه داشته باشه. ولیکن اگر منظور از توارد علتین مختلفتین بر معلول واحد، معلول واحد نوعی باشه یا جنسی باشه، یعنی حالت عموم داشته باشه، چرا میشه؟ یعنی توارد علتین مختلفتین بر معلول واحد میشه، لذا معیت بالعلیت معنا داره. توجه کردید؟ پس بنابراین معیت به تبع معنا داره، نمیگیم ضرورتاً اصل معنا داره. معیت بالعلیت مطابق یک برداشت معنا نداره، مطابق یک برداشت، برداشت که میگم نه بحث ما، بحثیه که اون موضوع چی در نظر بگیریم، معلول چی در نظر بگیریم، مطابق یک برداشت معیت بالعلیت معنا داره. مثلا تو همین سبق لغوی قسم 4 روم معیت بالماهیت و تجاور معنا داره، بله. مثلا ماده و صورت در تحقق و شکلگیری چی؟ در تحقق و شکلگیری فرض کنید که ماهیت نوعیه، اینا معیت به تجاور دارن، تقدم به تجاور دارن نسبت به ماهیت نوعیه. بین خودشون چی هستش؟ معیت به تجاور و ماهیت هستش. یا اگر فرض کنید که دو تا ماهیت عرض واحد داشته باشن، که منظور از واحد شخصی نیست، عرض واحد نوعیه، در اون صورت شما میتونید معیت به تجاور رو مطرح کنید. من میخوام ماسه بخونم اینجا را که تقدم مواردی که لازم باشه و در ذهنم باشه اونا رو میگم. حالا شما بپرسید دوسته، بپرسید را درجه کردید، ولی جایی که این میخوام جواب بدم میرم جلو. که تقدم اجزای ماهیت نوعیه الان نوع، مثل ماهیت اجزای هر چیزی در اطراف یادداشت کردم و چیزی که در ذهنم هست اینا رو میگم، ولی الان بیش از این مثلا شما بپرسید ببینیم میتونیم بگیم یا نه. که تقدم اجزای ماهیت نوعیه الان نوع و اد منه تقدم الماهیه الان لوازمها، یعنی به شمارش اومده، به حساب اومده از جمله همین تقدم بالماهیت و تقدم به تجوهر. نخوندم اینجا رو. و منها از سبق و بالماهیت و یسم معایزن از تقدم به تجوهر، که عرض کردن تجوهر معنی چیه، و هوا تقدم و الال الغوام علا معلوله ها، الال غوام در مقابل الال وجود، الال وجود علت فاعلی و غایی رو میگن، الال غوام به علت مادی و سوری میگن. مثل چی؟ که تقدم اجزای ماهیت نوعیه علا نوع. اشکالی نداره که برخی از چیزها عناوین متعدد سبق اللحوق برش صدق بکنه ها. الان در محل بحث ما تقدم و تأخر به طب هم صادقه، تقدم و تأخر بالماهیت و تجوهر هم صادقه، اشکالی نداره. و عد منها از جمله همین به حساب اومده تقدم ماهیت بر لوازمش، که تقدم الاربعه علی الزوجیت. خب تقدم که معلوم شد، تأخر و لحوق معلوم میشه، و یقابله اللحوق و تأخر بالماهیت و تجوهر، مثل تأخر ماهیت نوعیه بر اجزایش، مثل تأخر یک لازم بر ملزومش، یک لازم بر من. یعنی ما با این جور کارها داریم یاد میگیریم همیشه تقدم و تأخر زمانی مکانی، اینه ساده ترین تقدم و تأخرها هست، همیشه تقدم و تأخرها زمانی و مکانی نیست. الان ما میفهمیم ملزوم بر لازم تقدم دارد، گرچه همیشه هم با هم هستن، ولی میفهمیم که تقدم دارد، داریم به این تقدم ها اشاره میکنیم. تقدم و تأخر اجزای ماهیت بر ماهیت، خود ماهیت بر لوازم ماهیت. یه نکته رو میگه پیش از این که وارد سبق اللحوق قسم پنجم بشه، و این استش که در اصطلاحات آقایون حکما و فلاسفه سه قسم اخیر، یعنی تقدم و تأخر به تب، تقدم و تأخر بالعلیت، و تقدم و تأخر به تجوهر، رو تقدم و تأخر به ذات میگن، چون تو همه اینها به حسب ذات تقدم دارد بر چیز دیگر. مثلا اگه دقت کنید، مثال میزنم، مثلا زمانیات رو اگه دقت کنید، یک زمانی، نه زمان، زمانی بر زمانی دیگر اگر تقدم داشته باشیم به ذات نیست، به حسب زمانه، توجه کردید؟ و لذا تو نهایت الحکمه تقدم و تأخر اجزای زمان بر اجزای دیگرش رو هم جزو به ذاتها به حساب آورده. خیلی بخوایم مقایسه کنیم، خیلی از چیزا به ذاته، ولی به لحاظ عرفی که استفاده شده به این ستا میگن به ذات. و تو سما هذه الاجسام الثلاثه، اعنی ما بالتب و ما بالعلیت و ما بالتجور، سبقا و لحوقا به ذات. اینو میگن سبق و لحوق، این ستاره میگن سبق و لحوق به ذات، یعنی ذاتن این تقدم و تأخرها شکل گرفته. عرض کردم در نهایت الحکمه صفحه 228 اونجا تقدم به ذات راجع به اجزای زمان هم به کار رفته. از اون بحث میتونیم بفهمیم مثلا اونی که به ذات نیست زمانی ها و امور دیگری که میشود مثال زن. پنجمین نوع از سبق و لحوق که بسیار تأثیر فلسفی داره و پس از شکلگیری حکمت متعالیه و دقتهای صدر المتعالیین به منصه ظهور رسیده، موسوم شده به تقدم و تأخر بالحقیقت و المجاز. این رو میگیم و بعد میگیم چه اصطلاحاتی میتوانست بهتر این معنا رو حکایت بکنه. خب تقدم و تأخر بالحقیقت و المجاز رو الان علامه اینجوری معنا میکنه، میگه که ما میبینیم دو چیز یک معنا رو تو نهایه خیلی بهتر از بدایه قلم زده شده تو کل این بحثایی که همون داریم میخونیم، دو چیز به یک معنا موصوف شده ولی وقتی اینا رو با هم مقایسه میکنیم میبینیم تلبس یکی به این معنا حقیقی و واقعیه، یعنی بدون واسطه در عروض حیثیت تقییدیه نمیخواد، ولی تلبس دیگری به همین معنا به واسطه در عروض به حیث تقییدی نیاز داره. در این صورت اونی که به نحو بزاد و بدون واسطه تقییدی ازش اونو میگیم چی؟ مقدم، سابق. اینی که با حیثیت تقییدی و با واسطه در عروض نیاز داره میگیم چی؟ متأخر. تقدم و تأخر رو در اینجا در یابید که اون ذاتیشه، در اون دومی از نایه غیر باید بیاد، پس اون مقدم است به این معنا تا اینی که باعث تقییدی و واسطه در عروض باید اون رو بیابه. اینو میگیم تقدم و تأخر بالحقیقت و المجاز. مثالش چیه؟ متأسفانه علامه اینجا مثال عرفی از این بحث زده، از یک جهت برای تقریب بزن خوبه ولی از یک جهت رهزنی های مهمی رو ایجاب میکنه، لذا در نهایی اصلا از این مثال استفاده نکرده. و تو فلسفه این رو بحث کردیم تو بحث اثرات وجود ارتباط ماهیت، این مثال معمولا چون فلاسفه و حکما اینا همینایی بودن که خودشون ادبیات دستی داشتن، از باب اقتباس این اصطلاح و اینکه مشابهش در حجات داریم بیاریم قابل فهمتر و تعلیمیتر، الان مثلا ما هایی میگیم که بحث های انتزاعی اینا رو زود مثال بزنید، یه تشبیه یه تمثیلی الان میگیم الان خیلی خوبه، ولی اگه این تشبیه تمثیل جا بیفته در دراز مدت میشه آسیب. توجه کردید؟ نگید که اعتراض نه چرا این کارو کردن، ما هم این همه مشکلات رو بدون اد فلان اینجوری کرد و بهمان اینجوری کرد این حرفا، اینجوری نگید. چرا؟ چون اگه شما خودتون هم مثلا در یک مقام یه بحث خیلی سختی باشه بخواید، معمولا از همین تشبیهات و تمثیلات استفاده میکنید. بله این تشبیه و تمثیل ها گفتن اگر مقرب من وجه مبعد من وجوه، توجه کردید؟ مبعد من وجوه. لذا باید اینا این سبک تعلیمی سطح اول اینه، سبک های تعلیمی سطوح بالاتر این هرچی انتزاعی تر باشه دقیق تره، توجه کردید؟ هرچی انتزاعی تر باشه دقیق تر و کامل تر هستش، مگه اینکه تشبیه بشه باز با همه مراقبت ها آرام آرام به سوی مثلا نقطه مطلوب حرکت بشه، که اینا همه جای مطالعه و کار داره. اینو بحث روشی بسیار مهم و با اهمیتی است که ما معمولا اینا رو اصلا علم حساب نمی کنیم تا بخوایم راجع به اینا فکر بکنیم. حالا در هر صورت در ارتباط با مثالی که اینجا میزنه، ایشون یک مثال از مجاز و حقیقت عرفی میزنه. همین مثالی رو که تو ادبیات معمولا مطرح میگیرن ایشون اینجا مطرح میکنه، نه که ایشون فلسفه دیگه مطرح کردن، و اونم بحث جرل میزابه. جرل میزاب، حالا الان اینجا که میزاب اینا چندان نیست، ولی جایی که بارندگی شدید هست، بارندگی شدید هستش، خب اونا معمولا شیرونی دارن، بعد از شیرونی یک ناودونی درست میکنن که آبار جمع کنه و همسان اینا، و بعد به سر مردم. توجه کردید؟ حالا به سر مردم همسان، حالا به یه جایی بریزه، یاد میگه بارون سنگینی میاد، بارون وقتی سنگین شد آب زیادی میاد، کل محبت ناودون رو پر میکنه. اینجا عرف میگه نگاه کن نگاه کن، ناودون را افتاد. توجه کردید؟ میگه ناودون را افتاد، میگه ناودون که را نیافتاده، آب را افتاده. میگیم به قرینه این مصاحبتی که اینجا وجود داشته حکم عدل، یعنی که انه اینجا آب چون از بس این ناودون رو فرا گرفته اصلا متعه شده با ناودون، حکم عدل متعیدن یسری الال آخر، یعنی حرکت که اولا و به ذات خاصیت آب هستش، این رو ثانی هم و بلعرز به با واسطه در عروض حیث تقییدی آب به اون ناودونه نسبت میدن، واسطه در عروض اینا اینجوریه. ولی این یک مثال عرفیه، این تو کاملا میدونیم که چی را افتاد چی را نیافتاد و اصلا حقیقت خارجی نداره، اما این مثال اگه برای تقریب به ذهن باشه خوبه، فقط بدونیم اتصاف حقیقی چیه، اتصاف مجازی چیه. این رو حکیم به عنوان یک تقریب به ذهن آورده برای اون چیزی که خودش مد نظر قرار میده. مثال کاملا دقیق این بحث و این صدق لحوب نوع ارتباطی است که وجود با ماهیت داره، نوع ارتباطی است که وجود با ماهیت داره، در مقیاس با چه معنایی؟ در مقیاس با معنای تحقق، در مقیاس با معنای موجودیت عام، در مقیاس با معنای واقعیت وراء فاعل شناسا. خب این معنا را وقتی ما در نظر میگیریم، بعد وقتی وجود و ماهیت رو با این معنا مقایسه میکنیم، هر دو متصف به همین معنا هستن، اما یکی به حسب ذاته متصف با این معناست، یکی به حسب ذاته متصف با این معنا نیست. به خاطر ارتباط و اتحادش با وجود این معنا رو به خودش میگیره. وجود موجود است به حسب طبیعت و سنق ذاتیش، ولی ماهیت موجود هست نه به حسب سنق ذاتیش، سنق ذاتیش که موجوده در معلومه هیچی نیستش، بلکه به حسب اینکه حالت وجود قرار گرفته. چون حال وجود است موجود است، نه چون وضعیت ذاتیش موجودیت باشه شما بتوانید مفهوم موجودیت رو در اینجا اطلاع بکنید. خب این نکته باعث میشه ما با یک تقدم و تأخر جدید روبرو بشیم که اسمشو گذاشته صدرات تقدم و تأخر بالحقیقت و مجاز، یا بالاختصار تقدم بالحقیقه، تأخر بالحقیقه، تأخر مثلا بالمجاز، این اسمشون بر این معنا گذاشته. اگر ما بحثایی که در مؤسسات وجود اینا گفتیم بخوایم اسم مثلا دقیق‌تری که بهتر بتواند اون معنا رو برسونه، میتوانیم کارهای دیگری رو انجام بدیم، این اصطلاح دیگری رو وضع کنیم، مثلا تقدم متن بر حالات متن. خیلی قشنگ مطلب رو در واقع برای ما روکن خواهد کرد. نه حالاتی که خودشون موجود، حالات همین متن موجود به وجود دیگر باشن، نه، تقدم متن و بر حالاتی که موجود و متعلق به همین متن هستن، این یک نوع تقدم. ما میفهمیم که یک تقدمی هست، مثلا تا وجود نباشه وحدت معنا نداره، علیت معنا نداره، فرق معنا نداره، غنا معنا نداره و چیز دیگه معنا نداره. پس معلوم میشه اینجا یک تقدم و تأخر است، ولی این تقدم و تأخر نه به زمان، نه به مکان، نه به علیت، نه به طبع، نه به تجور، هیچ یک از اونها نیستش. اسم جدیدی از تقدم و تأخر. دیروزم یه گزارش کردم که صدرالمتعلین دو دسته عبارات در کلمات خودش داره، ما تو همین کتابام باشون آشنا شدیم و میشیم. دو دسته عبارات راجع به وجود و ماهیت داره. یه دسته عبارات ها تأکید میکنه که وجود و ماهیت اینه همدیگه هست، یه دسته عبارات داره میگه وجود تقدم داره بر ماهیت. هیچ یک از اینا منافی همدیگه نیستن، چون اون جایی که میگه وجود و ماهیت اینه همدیگه هستن، ببینید مخاطبش کیه؟ تقدم و تأخر جدید رو میخواد عرضه کنه. خب پس اول باید بگه اونیه که شما فکر میکنی هیچ یک از اونا نیست، اینه همه، به زمان متفاوت نیستن، به مکان متفاوت نیستن، خصوصا اینجا به زمان خیلی تداعی نمی کنه، به مکان ممکنه تداعی کنه. فکر کنید مثلا ماهیت یه منطقه رو گرفته، وجود یه منطقه رو گرفته، ماهیت یه منطقه رو گرفته، به لحاظ مکانی اینجوری نیست، واقعا عین هم دیگه هستن. و مثلا حتی تقدم و تأخر به طبع و علیت هم نیست، چون نسبت وجود در مقایسه با ماهیت نسبت یک علت با معلول نیست، چون علت با معلول باید تغایر وجودی داشته باشه، تغایر متنی داشته باشه از منظر فلسفه، ما این اصطلاح علیت رو تغییر بدیم، اینا نیستش، این هم دیگه است. بعد به صدرا میگیم که آقا خدا وکیلی از این بحثا گذاشته، این هم دیگه استش. میگه خب حالا که شما یه خورده این بحثا رو شنیدید و براتون واضح شد، براتون میگم نه، یه تفاوتی بین وجود و ماهیت وجود داره که من اسمشو میذارم تقدم و تأخر بالحقیقت و المجاز. تقدم متن بر حالات و ویژگی‌های همین متن، با دقت کامل در همین عبارت که گفتیم حالات خود این متنه، این یک نوع تقدم و تأخره. خب قبلا اینو نمیدونستن، خودشون میگفت که نه مقدم اصلا همه سرش میزدن، میگفتن شما اصلا تیمایی شدید، کما اینکه با بسیاری از مشایخ متأخر همین برخورد رو کردن. اونا گفتن بابا وجود یه چیزیه، ماهیت یه چیزیه، حالا نمیدونیم واقعا چه دقتایی میکردن و اینها. خب شیخ اشراق اومد دیگران گفت این حرفو میزنید چیه؟ یعنی وجود یک چیز، ماهیت یه چیز دیگه است؟ اصلا امکان نداره چنین حرفی. خب ایشون هم میومد در ادامه همین کار میگه، نمیشد که او عین هم دیگه است، عین هم دیگه است، عین هم دیگه است. بعد وقتی یه مقداری طرف رو همراه خودش کرد، و البته یک تقدم خیلی دقیقی در اینجا وجود داره و منها خیلی این قسم به درد بحث اصالت وجود و اعتباریت ما. اصلا اصالت وجود و اعتباریت ما معناش همینه، اشاره ایست با یک زبان دیگر به تقدم و تأخر ویژه‌ای که بین وجود و ماهیت در جریانه. اصلا معنای اصالت به اعتباریت اون که اعتباری ذهنی حرفا نیستش، اصالت به اعتباریت دقیقاً برمیگرده به همین بحث. اصالت
در جریان تقدم داره،
در جریان آب، یعنی در اتصافش به جریان، درسته؟ مال خود اوست. اتصاف میزاب به جریان مال خود او نیست، یه واسطه میخوره تا بهش برسه، اون بدون واسطه بهش میرسه. و منها از سبق و تقدم و به دهر، چون سال آسون بود جواب دادن، سال سخت باشه میگم جواب نمیدم. و منها از سبق و بله و منها از سبق و بالحقیقه، یه تشنگی فشار آورد. و منها از سبق و بالحقیقه و هوه این یتلبس از سابق به معنا من المعانی به ذات و یتلبس به لاحق بالعرض. یعنی از این تقدم و تأخرها سبق بالحقیقه، یک مختصر سبق بالحقیقه، چون اون لهور مثلا بالمجاز، به سبق بالحقیقت و المجاز، یا سبق و تقدم بالحقیقت و المجاز. و هوه سبق بالحقیقه یعنی این که متلبس بشود، دارا بشود، متصف بشود، سابق این متصف بشود همراه با تسامان، نه اینکه نداره و تازه میخواد متصف بشه، این که دیگه با به ذات نمیسازه. و هوه این یتلبس از سابق به معنا من المعانی به ذات، سابق به معنای از معانی متلبس و موصوف بشود به حسب ذات خودش، این ذاتش بگونه ایست که این وصف رو میگیره. و یتلبس و به لاحق بلرز، اما لاحق به همون معنا متصف میشود، اما بلرز، بلرز یعنی به واسطه در اون با حیثیت تقییدیه، بلرز یعنی یه چیز دیگری باید باشه تا این شی متصف به اون وصف بشه. مثل چی؟ که تلبس الما بالجریان حقیقتن و به ذات و تلبس المیزا بهی بلرز، مثل اینکه آب به جریان متلبس و موصوف از حقیقتن و به ذات، یعنی بحث به ذاتش اینجوریه، و تلبس میزاب یه نابدان به همون جریان به نحو بلعرز. عرض کردم که این مثال به چه شکله. و یقابله اللهوب به ذالک المعنا، مقابل این سبب چیه؟ لهوب با همین معنا، یعنی در بحث اتصاب به اون وصف لاحقه. و هاذ القسم مما زاده سطر المتعلهین. خب این خیلی جالب نیه؟ خب این که مثلا فرض کنید که همه میدونستن تو ادبیات میدونستن منظورش بحث فلسفی اینه و جریانش در مثل ماهیت وجود و امثال این هاست. و هاذ القسم مما زاده سطر المتعلهین بر اقسام سبق الوقوع و تقدم و تأخر. حالا آیا مثلا اینجا اون مثلا معنا رو بعدا این بحثو میاد، اون معنا ملاکه، اون معنا معیار، اون معنا همون ملاک سبق الوقوع فصل بعدی اصلا راجع ملاک بحث کرده، آیا معیت بالحقیقت و المجاز معنا داره؟ بگیم بله. مثلا شما معقولهای ثانی فلسفی، یعنی محکیهاشا، محکیهای معقولهای ثانی فلسفی رو در مسئله تحقق مورد بررسی قرار بدید، معیت فت تحقق دارن، یعنی مثلا همه بالمجازن. چون اگر ماهیت رو با معقولهای ثانی فلسفی در نظر بگیرید بازم همین جریانه، یعنی معیت در فضای حقیقت و مجاز دارن، یعنی هر دو بالمجاز متحقق هستن. بله ممکنه که ما این بحثیست که اصلا اینا بحث به استقراست، آیا میتوانیم برای معقولهای ثانی فلسفی نسبت به ماهیت یک تقدمی لحاظ کنیم؟ خب جای فکر و مطالعه هست. آیا می توانیم یک نوع از معقول ثانی رو بر معقول ثانی دیگر یه نوع تقدم بدیم؟ اینا جای پیگیری هست. یعنی اینا هی ما هر چی که در این بحثا دقت می کنیم انواع تقدم و تأخرها کشف می کنیم. بله؟ آره، از یک منظر، از منظر تحقق معیت دارن، اون دیگه بحث جداگانه میشه. یعنی در یک ملاک دیگر، در یک مقیاسی دیگر میبینید تقدم و تأخر ممکنه با یک دیگر داشته باشن. و منها ششمین قسم از اقسام تقدم و تأخر موسوم شده به تقدم و تأخر به دهر. خیلی علامه بهش نپرداخته، ما هم کوتاه میپردازیم. یه بحثی هم باز در قدم و حدود دو فصل سوم میاد، اونجا هم یه توضیح مختصری میاد.
حالا من الان وجه تسمیش کار ندارم، تعریفی که از تقدم و تأخر در واقع به در اینجا ارائه شده چیه؟ بیشتر تأثیر فرمایشات حاجی سبزه‌پوری در شرح منظومه. تقدم و تأخر به در یعنی تقدم علت تامه بر معلول، نه از جهتی که علت تام علت معلول است و بر او مقدمه، که اون تقدم و تأخر به علیت بود. مراد از تقدم علت تام بر معلول تقدم جایگاه علت، یعنی اون فراخ وجودی که پر میکنه نسبت به جایگاه و فراخ وجودی که معلول پر میکنه هستش. یعنی بدین معنا که معلول به حسب وجودهی غیر موجود فی مرتبت علتی، مثلا علت در اونجا موجوده، علت در این مرتبه موجود، در این جایگاه هستش، معلول تو این جایگاهه. یعنی تو نگاهی که الان مثل میرداماد داره طبقه بندی عالم مد نظرشه. میگه مثلا عالم اله داریم، عالم عقل داریم، عالم فرض کنید که مثال داریم، عالم ماده داریم. هر یک از اینا نسبت به پایین‌ترش حالت علیت داره. تقدم به علیت رو میتونید جریان بدید. من با اون کار ندارم. من با چی کار دارم؟ من با این کار دارم که موتن عالم اله با موتن عالم عقل متفاوته و به لحاظ ترتیب هستی شناسانه جلوتره. چنانچه موتن عالم عقل تقدم داره بر موتن عالم مثال، این معنا رو در نظر گرفته، میگه این خودش یک جور تقدم و تأخره. میگه تقدم و تأخره به دهر. میخونم برخی از توضیحاتشون میدم. و منها از سبق و تقدم به دهر. معمولا کلمات میرگامات خودش بیاد نفسه معلوم نمیشه، این هم جزی همون چیزایی هستش که فرسونی که میگیم معلوم نمیشه در سبق و لوق به در مثلا شما خواهد چیکار کنه. اصلا شاخصی فلسفه میرداماد چند تا چیزه، یکیش بحث حدوث دهریه، خیلی روش کار کرده و به نظر میرسه ذهنش به یک چیز بسیار جالبی در واقع رسیده در مسئله ارتباط زمان و چگونگی جریان واقعیت زمان در مواطن دیگر. و تو این بستر ایشون میگه بحث حدوث زمانی رو قشنگ میشه حل و فصل کرد، با همه عنایت هایی که میرداماد به حدوث دهری و تقدم و تأخر دهری نشون داد، ملا صدرا با سردی تمام با این بحث برخورد کرده. اصلا نه چیز، همینجور خیلی آرام از کنار چی شده؟ رد شده. حالا در حسن و منها از سبق و تقدم به دهر. و اون نامی که ملا صدرا برای استادش نوشته که قبل دارد که نامه نوشته که بابا من اینجا دارم من میکشم، من اصفهان بودم این حرفا رو میذارم، من به زبان خودم میگم، میذارم اونجا یقه منو گرفته انداختم بیرون، مثلا من رفتم، حالا بعد اینجور نبوده خودش اومد بیرون یا هر چیزی، اومدم در کهک اینجا الان دارم فکر میکنم، مطالعه میکنم، مینویسم، اینجا منو ول نمیکنن. توجه کردید؟ نامه نوشت، اونم نوشت در جوابش که اینایی که تو نوشت، بعد شاگرد تو عبارتش نوشت که همین حرفا رو که خود شما میزدید، شما در اوج قله ریاست و در کنار سلطنت و با همه علما و فقها و اینا میشینید و فلان این حرفا، من اینجا گرفتن اینجا مسئول کردن اینجا، همین حرفا که شما میزنید من میزنم، حرف دیگه نمیزنم. ایشون در جواب نوشت که بله منم همین حرفا رو میزنم، ولی من جوری میزنم که هیچ کس نمیفهمه، شما جوری میزنید که همه میفهمن، مشکل شما اینه. توجه کردی؟ من جوری حرف میزنم که کسی متوجه نمیشه. حالا انواع مثلا جوک ها و اینا هم درست کردن تو این فضا و اینها، نمیدونم بهتون گفتم یا نه، و گفتن که گفتم بهتون حالا گفتن یا میگن مثلا میگن که بنده خدا میرداماد از دنیا رفت و اینا، و بعد نکیر و منکر اومدن که ازش سوال کنن که مثلا من رب و خدای تو کیه اینا، میگن برگشت گفت استغسون فوق استغستا. واز این چی میگین استغسون؟ نمیتونستن تایید کنن، نمیتونستن رد کنن، از گرفتار شدن. چیکار کنیم اینو؟ باید برز آتشین بزنیم، باید اینجا چیکار بکنیم اینو؟ تا این مبهمگویی همه جا به درد میخوره. گفت بس برگردیم بپرسیم این ماجرا چیه. رفتن پیش پروردگار، عرض کردن که ما از این بنده خدا و بنده خدا سوال میکنیم که
من ربکی میگه استوستم فوق استوستاد مثلا اینا آه فلانی رو میگی داشو بیمزه اونو بیرش کنید زنده بود یه حرفا میزد که منم متوجه میزد آره این شوخی هم بسه. حالا اینجا شد سبقل ورود به در و اینا خیلی با بیمهری روبرو شد پس از او یه مقدار واجی سبزواری علاقه خوبی به این بحث نشون داده. بله و منها از سبق و تقدم به در. سبق و تقدم به در این بحث که واجه در یه واجه زمان داریم، یه واجه در داریم، یه واجه سرمد. حالا اینا تو نهایی هم مفصلتر میاد، فکر میکنم بعدا یه جایی بیاد یا شاید تو نهایی بوده، من اینجوری تو ذهنم هست، تو اونجا این بحث ها میاد. مثلا نسبت یک متغیر با متغیر رو میگن زمان، نسبت یک ثابت با متغیر رو میگن در، نسبت یک ثابت با ثابت رو میگن سرمد. توجه کردید؟ الان بحث در به اون دقت‌های لغوی اینها توجه نمی‌کنه، توجه نداره و اینا بستر‌سازی است برای اینکه اون سبق الوهو قدم و حدوث به در یک کمی واضح بشه. خب و منها از سبق و تقدم به در و هو تقدم العلت الموجبه علا معلولها. این همه سرصدا ما این اطراف داریم، این بند خدا میجای بعضی سرصدای دیگه، یعنی ما نمیدونم تا کی باید این مشکلات ما حل بشه. مثلا خیابون میخوام درست کنیم، همین ساعتی که دیگه اوج شلوغی همینجا درست راه میکنن درست میکنن، بابا بنده خدا تو یه ساعت اونورتر بیا، یه ساعت بعدش بیا، چه فکریه آقای چیه، کی باید ما اینا رو درست کنیم؟ یه چیز ابتداییه. حتی یک مجتمع مثلا فرض کنید علمی که همه جا باید آرام باشه، ساکت باشه، یکی داره اینا برده چی خراب می‌کنه، یکی داره سوراخ می‌کنه، وای چه معنی داره؟ یه روز تعطیل بیار، یه روز چیز دیگه بیار، کی ما باید اینا رو درست کنیم؟ نمی‌دونم. خدمت آقای حسن‌زاده رسیدن، گفتن که از کرامات خودتون برای ما بگید که چی هست، مثلا چه کرامات. گفت کرامت من همین بحث که من در کنار این سرصدا و شلوغی که روز 500 تا از این بلندگو میاد، آقای نان خشکی، نمیدونم سبزی، نمیدونم چی کزا این حرفا، با این سرصدا این همه کتاب اینا نوشتم، این خودی بزرگترین کرامت من هست. حالا گفتی میگی دیگه هم بگم. مرحوم دوانی که مورخ بود به رحمت خدا رحم، مرحوم دوانی وقتی میگم من مریضی روانی داشتم پیدا میکردم، رفتم پیش یک پزشک و اینها بهش گفتم که مثلا اینجوری اینها، ایشون گفت خب شما یه لیست از برنامه‌هاتون مثلا شهر زندگی تو بگو که من ببینم چه جوریه. مثلا چند تا بچه داری؟ گفت 8 تا بچه دارم. گفت مثلا چند تا مثلا ارائه بحث و اینا میشنم چند؟ گفت من عمر مثلا، گفت مثلا روزی 10 تا سخنرانی میکنم. گفت حالا از نوشته اینا چی؟ گفت مثلا هر روز 30 صفحه می‌نویسم. بابا هر یک از اینا کافی آدم رو خل کنه. شما هر ستا رو با هم دیگه دارید برای انتظار بگید یه مقدار مثلا اعصاب خورد نشه، ها اعصاب من تو خورد نشه مثلا اینجوری. و السلام علیکم و رحمت
مبدأ فلان می‌سنجیم، یا با هم سبق‌الوهو دارن یا معیت دارن. دقیقا این دو تا حالت خاص میزنیم، ولی مثلا تو بحث علی سمبولوغ علی ما طرفین سنجشمون علت و معلول نسبت به یه مبدعی که حالا نمیدونم چیه
می بحث فصل بعد راجع ملاک سمبولوغ
بحث میگم. پس این دو تا میشه طرف سنجش با یه ملاک سوم. اگر قرار معیتی برقرار بشه مثل اون حادثه زمانی و بین همون دو تایی که نسبت به مبدا میسنجیم بگیم معیت دارن، اما اینجا شما بین یه دو تا علتی که میتونه به یه معلولی وارد بشه میفرمایید که معیت وجود داره. این کنار یه خلطه معیت و سبولون نسبت به
بعد معیت تصویر کنیم معناش همین
میشه. معیت تو زمان چطور تصویر کردیم؟ گفتیم مثلا فرض کنیم حادثه یک و حادثه دو نسبت به این مبدا زمانی یا تقدم داره یا تاخر داره یا معیت داره، اما اینجا حالا بیام تصویر کنیم تو علت و معلول. علت معلول یه دونه مبدا سوم که نمیدونیم چیه، علت و معلول این همیشه
رابطه دو چیز. اگه دو چیز نقش علیت برای یه چیز بازی کنن،
وقتی وقت این میشه نه وقت این میشه که
هنوز اینو مطالعه کردید
بس الان این میشه که اینی که شما میفرمایید میشه دو تا علت نسبت به مبدا معلول،
ولی یک مبدا معلول
دو تا علت
با معلول در مقایسه با همون نسبتی که میسنجید توجه کردید، دو تا علت در مقایسه با اون همون بستری که میسنجید میگه اینا معیت دارن با هم.
میخوام بگم ولی نسبت خود علت و معلول هیچ وقت میتونه بین اینا معیت برقرار کنه. همین سبق نوق علی یا سبق نوق به طب که داره میگه، میگه دو طرف سنجش من یه طرفش حتما علت یه طرفش حتما معلول با یه مبدا، پس هیچ وقت به طب و بالعله هیچ وقت شما معیت نمیتونید برمید.
من همونه
من اینکه یه چیز سومی رو بخواید حالت کلی مثلا بگید این رابطه این و این با یه مبدا، رابطه این و این با یه مبدا، این دوتا رو حالا با هم بسنجید، این نمیشه دیگه.
بیاد فصل بعدی بیاد بحثش بیاد بیاد از آن از آن گفتن
تقدم چیده تقدم تقدم درسه
تقدم درسه ارتفاع ملک و عدم ملکه ما بخواهیم که ممکنه در حالی که موضوعش رو شأنیت رو داخل در موضوع میدونیم، وقتی که موضوع داخل در شعر یعنی این شأنیت
من باعث میشه که پس ما چیزایی داشته باشیم که هر دو طرف رفت
دیگه، ما چیزی نداریم دیگه
در شأنیت نداریم
شأنیت نگاه کنید اگر چیزی رو بدونیم که هر دو طرف رفت بشه اون دیگه مسئله شأنیت رو دارین حذفش میکنیم
دیگه. من همین میگم شما میتونید منظور ارتفاعش ممکنه یعنی میتونید یه چیزی پیدا بکنید که چیکار طرف
تو خارج دیگه اون
از طرف خارج دیگه حالا موضوعه
یعنی شما میتونید کل ملکه و عدم همه را از نظام اصلی بردارید، میتونید این کار کنید ولی نمیتونید در متناقضین این کار بکنید. توجه کردی؟
تو هیته تعریف اصلا نمیتونید از عالم بردارید چون یه
یعنی اشکال نداره، یعنی از اول هیته های تعریف تضاد و اینا محدوده، میتونید همه را به طور کل بردارید ولی تناقض هیتش خیلی وسیع قابل برداشتن نیست از عالم. منظور این
فشما تقدم و تأخری که توی اجزای خود زمان هست، تقدم و تأخر زمانی چطوری نمیتونن داشته باشن؟ باید با نسبت به چیز دیگه
باشه، ذات دیگه از خاصیت ذاتیشه، اینجا دیگه به چیز دیگر نیست. چرا مقدمه؟ چون من
تقدم و تأخر زمانی میگه ذاتیه،
در زمان ذاتیه بعد در زمانیات دلقلقه
من
یعنی این جزء زمان ذاتن و جزء دیگر در
این نقطه که نگاه میکنی تقدم تأخر زمانی تقدم تأخر دارن ها، ولی حد من فکر میکنم که مسیر کمالی توی
اونو به حسب سنخ ذات خود یعنی به حسب جنس خودش بر بعدی متقدمه، چون این قبل این بعد این قبل این بعد تحقق به بستر تحقق او اول متحقق میشه بعد او متحقق میشه بعد او متحقق میشه بعد او متحقق میشه ملاک تحقق میاد نه میاد
تضاد ملاک مثلا لاکه یه ارتفان ملاک اصلیه یا نه نشونه است
ارتفان
تضاد میتونه یه ارتفاعم باشه دیگه جفتش نباشه
تضایف هم میتونه
نه من میخوام بگم این جزء ملاک اصلی یا نشونه حساب میشه
کل تقابلای غیر تناقضی اینجوریه
مثلا اونایی که میگن که بین مثلا وحدت و کثرت تضاده یه چیزی میتونه هم نه وحدت باشه نه کثرت باشه این که نمیتونه چطور میشه اتفاق بیفته میتونه نه واحد باشه نه کثیر، هیچ سومی نداریم این وسط. چجوری میگه رابطه بین اینا متضادیه؟
نه، این واسطه در تضاد لازم نیست. ارتفاع ممکنه ولی اون ارتفاع محاله، نگفت ارتفاع واجب باشه.
ملاک اصلیش همون یه تقابان الان موضوع واحد بنا به نظر مشیاس اون ملاک اصلیه که حد شده.